گرامی می‌داریم نام و یاد و خاطره شهید بزرگوارمون سردار حاج قاسم سلیمانی رو دوستان عزیز و ارجمند و در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. از پخش رادیو فرهنگ آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد برنامه اعزامی از بهشت است.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین 23 ساله برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر در دو روز گذشته شنونده این برنامه بوده باشین، حتما متوجه شدید که گفتگوی این هفته من با سرکار خانم صفیه مدرس، همسر شهید مهدی باکری انجام گرفته. شنیدید که ایشون از خاطرات خودشون درباره مدت کوتاهی که با شهید باکری زندگی کردن صحبت کردن. به گفته خانم مدرس، 4 سال زندگی مشترک با شهید باکری داشتن که در سال 63 ایشون به شهادت میرسن، اما طول مدت زندگی ایشون نه 4 سال که شاید مجموعاً به 4 ماه هم نمیرسید، چرا که شهید مهدی باکری از فرماندهان قهرمان سپاه بود که بیشتر اوقاتشون در جنگ و در عملیات مختلف میگذشت و فرصت چندانی برای سر زدن به منزل نداشتن. شنیدین که خانم مدرس از دلتنگی‌های خودشون نسبت به همسرشون تعریف کردن و اینکه چقدر براشون سخت بوده جدایی و دوری از همسرشون، اما به دلیل شناختی که از اهداف ایشون داشتن و البته خودشون هم هدف با همسرشون بودن، در هر صورت لازم می‌دیدن که این جانفشانی‌ها و این ایثارگری‌ها رو خودشون هم داشته باشن و تحمل بکنن دلتنگی‌ها رو تا زمانی برسه که بتونن در امنیت و آرامش با همسرشون زندگی کنن. اما به هر حال ایشون ناچار میشن از سال 63 به بعد فقط با خاطرات شهید مهدی باکری زندگی بکنن. همینطور شنیدین که ایشون از خاطره دیداری که با سردار شهید قاسم سلیمانی داشتن برامون تعریف کردن و اینکه این دیدار چه تأثیر شگرفی در روحیه ایشون داشته. همینطور از دیداری که با خانواده سردار شهید قاسم سلیمانی داشتن برامون تعریف کردن. در این لحظه از شما دعوت میکنم ادامه گفتگوی من با خانم صفیه مدرس، همسر شهید مهدی باکری، بشنوید. متشکرم.
علاقه و عشقی که به ایشون داشتم، البته خب دوست داشتم بیشتر در کنارم باشم و در کنار هم بیشتر به مراحل بالاتری از به قول معروف ایمان و اطلاعات و مسائل اجتماعی و قرآن و اینا برسیم، ولی خب این میسر نبود برای ما در دوران جنگ. بالاخره یک وظیفه به عهده داشتن و جنگ اون موقع و شرایط اون موقع میطلبید که این افراد باید تو این مناطق باشن و حضور داشته باشن و دفاع بکنن و برای منم میگم مقدور نبود، ولی خب اگر دلتنگی هم میکردن به خاطر دلتنگی هایی که برای خود ایشون داشتم، دلم میخواست با بیشتر در کنارم باشه ببینمشون، ولی شرایط جنگ اینجوری بود.
درسته. آیا خاطره‌ای دارین از روزهایی که خیلی دلتنگ ایشون بودید و ممکن مثلا 20 روز بوده ایشونو ندیدین و دلتنگ بودین، یا تو این روزهایی که نمیدیدین آیا با هم در تماس تلفنی بودین، آیا نامه به هم میدادین، چه کار میکردین؟ این دلتنگیتون رو اگه میشه بر من تعریف کنین و بفهمین چطوری برطرف میکردین.
ما حالا چون توی منطقه بودم ایشون هم اونجا بود می اومدن، یعنی وقتی برای نامه نوشته یا نامه نگاری نبود، ولی توی یکی از این عملیات های رمضان بود که رفتن و من نفهمیدم ایشون داره برای عملیات میره و نگران من بودن. با یکی از بچه های لشکری نامه‌ای را نوشته بودن فرستاده بودن که عملیات هست، که بعد از عملیات من برمیگردم. من واقعیتش دیگه چند وقت بود ندیده بودم، خیلی دلتنگ شده بودم. وقتی اومد گفتم خیلی خوب، حالا منم بذار ببینم این چجوری برخورد میکنه، منم اذیتش میکنم. دستامو گرفتم توی صورتم، هرچی اومد دستامو برداره من اجازه ندادم بهش. بعد یه دفعه دیدم نشسته همینجوری داره گریه میکنه که ای بی انصاف، اگه تو نمیخوای منو ببینه، من که میخوام تو رو ببینم. تا این حرف رو زد من دیگه اصلا نتونستم تحمل کنم، دستامو برداشتم و بعد این خاطره بود که خیلی
خاطره قشنگی بود،
دلتنگی. بله این اتفاق میفتاد که
قطعا ایشون هم که دور از شما بودن حتما خیلی دلتنگتون میشدن و تون فرصت های کوتاه برای ایشون هم غنیمت بوده که بتونن شما رو ببینن.
آره اینو بعد برگشت گفت که آخه من اونجا این همه مشکلات دارم، من تنها دلخوشه فقط تو هستی، میام خونه تا هم اگه اینجوری بکنه دیگه برای من چیزی نمیده.
آخه
آره بعد گفت یه انصاف، اگر تو نمیخوای منو ببینه، من که میخوام تو رو ببینم، دستاتو بردار. تا اینو گفت من دیگه اصلا ندارستم خودم رو نگه دارم. برای هر دفعه خاطره هست، منطقه حالا وقت نیستی الان میگه فرصت اجازه نه.
نه اگر خاطره زیبای دیگه دارین که تو ذهنتونه حتما تعریف کنید، خوشحال میشین.
حالا انشالله دفعات بعد
انشالله یه روز حضوراً در خدمتون باشیم. خدمتون عرض کنم که زمانی که شهید باکری که به شهادت رسیدن چند ساله بودن؟
آقا مهدی درست 30 سالش.
30 ساله بود.
63 که شهید شدن. بله 33 متولد 33 دیگه 63 هم شهید شد.
آها.
30 سالش بود.
خب پس سال 59 که شما ازدواج کردین تا 63.
بله.
آره دیگه میشه 4 سال دیگه.
بله.
30 ساله بودن.
30 ساله بود. بله.
ایشون کجا و چطور به شهادت رسیدن؟ البته خب در مورد ایشون همه میدونن، ولی دوست دارم که از زبان شما بشنویم.
ایشون در عملیات بدر تو شرق دجله که خاک عراق هم بوده به شهادت رسیدن. با از دجله که رد شده بودن با یه سری از بچه های لشکر رفته بودن، منتها دشمنی که از 50 متری اینا داشتن، اینجوری که تعریف میکنن از 50 متری اینا داشتن با هم میجنگیدن. منتها وقتی که دیگه به یک جایی میرسن که دیگه نمیتونن ادامه بدن و از قرارگاه میفهمن که این اگر بمونه اونجا به شهادت میرسه، اصرار میکنن که باید برگردی عقب و ایشون قبول نمیکنن. تنها کسی را که واسطه میاندازن و فکر میکنن که شاید حرفشو گوش بکنه، احمد کاظمی بوده، شهید احمد کاظمی بوده. بعد میاد کنار دجله اون طرف، هرچی به آقا مهدی اصرار میکنه، آقا مهدی میگه نه من بر نمیگردم، من بسیجیام اینجا هستن، من نمیتونم اینا رو تنها بذارم. البته بسیجی ها هم از اون طرف خیلی اصرار داشتن که بیارن این طرف، منتها اجازه نمیده و میمونه در کنار بسیجی ها دیگه به شهادت. تو عملیات خرمشهر مجروح شده بودن، توی خونه بستری بودن یه چند روزی. عملیات رمضان باز هم از زخمی شده بودن، از سینه‌شون رد شده بود گلوله، بعد از زیر بغلشون در اومده بود، باز هم بستری بودن یه چند روزی توی خونه. تو هر عملیات بالاخره یه مجروحیتی داشتنش.
خبر شهادت ایشون رو چه کسی به شما رسوند و چطور با خبر شدین؟ اون لحظه کجا بودین؟ در چه حالی بودین؟ و وقتی این خبر به شما رسید چه حالی داشتین تو همون لحظه؟
خبر شهادتش و واقعیتش، من همون شب دیگه عملیات بعد که تموم شد، همون عملیات، من زنگ زدم به لشکر بعد گفتن که از آقا مهدی چه خبر. من دیدم که اون کسی که گوشی رو برداشت نتونست حرف بزنه، داد به یکی دیگه. اینا هی دست به دست هم کردن و بعد بالاخره گفتن آره آقا مهدی بر میگرده و توی خط مقدم رو بر میگرده. منتها بعدش من با تلفن‌ها، با رفت و آمدهایی که دوستان و از ارومیه و از خود اهواز که با بچه ها بودیم من متوجه شدم.
یعنی شما منزل نبودین اون لحظه؟
من مهدی شهید شده بود، همه بچه ها می دونستن، بچه های لشکر. من فقط من مونده بودم. بعد اومدن دوستان منو بردن خونشون. قرار شده بود که فردا صبح اومده بود اونجا برای دیدن همین آقا محمدشون که اونجا بود، برای دیدار ایشون اومده بود. گفته بودن که چون این بزرگتر مادر شهیده، ایشون بیاد این مسئله رو بگه. ما هیچ کدوم جرأت این که این خبر را بدیم به مثلا صفیه نداریم. بعد منتها تا فردا ایشون بیاد دیگه من خودم متوجه شدم از تلفن هایی که شد و اینور اون بعد دیگه من متوجه شدم که دیگه مهدی شهید شده. همون لحظه دیگه کلن بچه ها فهمیدن و مسئله رو برام چندین بار تکرار کرده بود و یا گوش زد کرده بود که تو همه رو ویل کردی، فقط چسبیدی به قول معروف به من. این دنیا هم مثل یک ظرف بلوری میمونه که یه دفعه از دستت میفته میشکنه و واحد میمونه. و اون لحظه من همین حرف آقا مهدی به یادم اومد که واقعیتش هم همینه. من تمامی به قول معروف وجودم، زندگیم، نفسم، قلبم، زندگیم
شما احتمالا اینطور که در فهمشتون فهمیدین احتمالا اهل ارومیه باشین، درسته؟
بله بله.
و بعد به هر حال توجه به شرایط زندگیتون در اهواز فرمودین زندگی میکردین.
بله بله.
پس از خانواده و نزدیکانتون خیلی دور بودین و میشه گفتش که غریب بودین تیه اون
که کرما پزون اهواز میگن پاشو بیا ارومیه نمیتونی روزه بگیری، ولی من به خاطر آقا مهدی همونجا میموندم.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ممنون و متشکریم از همراهیتون و امیدوارم که برنامه عظامی از بهشت هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. سپاسگزارم از همراهیتون دوستان عزیز. شنوندگان گرامی، ساعت 23:15 هست و زمان تقدیم برنامه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی‌های با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در تاریخ بشر از زمان باستان تا کنون افراد زیادی بودند که ادعای پیشگویی داشتند، اما تعداد پیشگویانی که علمی و مستدل سخنی گفته باشند بسیار کم است. یکی از مهم آرتور سی کلارک نویسنده بزرگ قرن بیستم بود که در تألیف‌های خود علاوه بر گسترش فرهنگ مطالعه علم، بسیاری از رخدادهای دنیای امروز را پیش‌بینی کرد. در این برنامه همراه ما باشید و با پیشگویی‌های جالب تاریخی او آشنا شوید. آرتور سی کلارک در 16 دسامبر سال 1917 در انگلستان به دنیا آمد. نخستین برخورد او با داستان‌های علمی و تخیلی در سن 12 سالگی رخ داد. او در آن زمان با مجله عامه پسند آشنا شد. مطالعه داستان‌های علمی تخیلی به سرعت به سرگرمی اصلی آرتور تبدیل شد. او پس از مدتی داستان‌هایش را در یک مجله در مدرسه چاپ کرد. البته فقر در همان سالهای نوجوانی به سراغ این نویسنده بزرگ آمد و او مجبور شد تحصیل را رها کند. البته علاقه به علم و فضا هیچگاه در آرتور از بین نرفت. او در همان سنین جوانی به انجمن بین سیاره‌ای بریتانیا ملحق شد. این انجمن ویژه علاقه‌مندان به ماجراجویی‌های علمی بود. آرتور برای ژورنال این انجمن مقاله‌هایی درباره اکتشاف فضا می‌نوشت. عضویت در انجمن بهترین فرصت برای آرتور جوان بود تا با دیگر نویسنده‌ها و ویراستارهای علمی تخیلی آشنا شود. همین ارتباطات در انتشار نخستین داستان‌های او مفید بودند. جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در زندگی آرتور بود تا دانسته‌ها و علایق خود را به صورت عملی دنبال کند. او به نیروی هوایی انگلستان پیوست و در آنجا به عنوان متخصص رادار مشغول شد. پیشرفت آرتور او را به درجه افسر پرواز رساند. افسر فنی رادار مشغول به کار شد. آرتور در زمان جنگ مقاله‌ای درباره استفاده از ماهواره برای ارتباطات نوشت. مقاله‌ای که سالها بعد به واقعیت تبدیل شد. طرح کلارک درباره ایستگاه‌های بزرگ ارتباطی و اتصال جهان به کمک ماهواره‌ها در طول سالیان تکامل یافت تا امروز به ماهواره‌های ارتباطی روباتیک تبدیل شد. کلارک در طول این سالها با دانشمندان و مهندسان آمریکایی همکاری کرد تا فضاپیماها و سکوهای پرتاب گوناگون را گسترش دهند. کلارک پس از بازگشت از جنگ به کالج سلطنتی رفت و در سال 1948 مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضی و فیزیک از این دانشگاه دریافت کرد. کلارک بسیاری از نظریه‌های علمی خود را در داستان‌هایش بیان کرد. یکی از بهترین کتاب‌های او کتاب چایلدهود اند است که نحوه ارتباط انسان با موجودات فضایی احتمالی را شرح می‌دهد. داستان‌های انسان‌ها با موجودات فضایی در آنها ایجاد می‌شود. در این داستان فرمان روایان فضایی به زمین می آیند و به نوعی آن را اشغال می کنند. در پایان نسل‌های پایانی بشر با کمک فناوری خود فضایی ها بر آنها غلبه می کنند. این دوندهای انقلاب و ارتباط با فضایی ها بعدا در کارهای کلارک بارها تکرار شد.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید.
پس پس از پرتاب ماهواره توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1957، استفاده از فضا توسط کشورهای مختلف جهان به مسئله بین‌المللی تبدیل شد. کلارک در بحث‌ها و از ماهواره در این بخش تبادل نظر کرد و ایده‌های کاربردی بسیاری هم ارائه داد. طرح ارتباطات ماهواره‌ای کلارک در سال 1964 به واقعیت تبدیل شد. آرتور سی کلارک علاوه بر فعالیت‌های علمی و مهندسی، به مطالعه آینده و پیشگویی‌های بزرگش در این باره نیز مشهور است. او تلاش زیادی برای گسترش مطالعه علم در جهان انجام داد و این مقوله را برای همه مردم جهان قابل دسترس کرد. او در سال 1909 شناخته می‌شود. او در این نوشته‌ها جهان آینده و یافته‌های بشر را ترسیم کرده است. یک جدول زمانی در این کتاب وجود دارد که رخدادهای بزرگ تاریخ را از زمان چاپ تا سال 2100 پیش بینی می‌کند. کلارک در مقاله سال 1959 در مورد ارتباطات ماهواره‌ای به گیرنده‌های شخصی هم اشاره کرده بود. او ادعا کرده بود که زمانی همه این مردم می‌توانند تنها با گرفتن یک شماره با هر فرد دیگری در جهان تماس بگیرند. به علاوه او در آینده تمام نیازها از دریافت اطلاعات تا اطلاعات بانکی، رزرو بلیط تئاتر و تمام موارد دیگر زندگی پیچیده تنها با یک دستگاه کوچک خانگی برآورده می‌شود. کلارک ایده جالبی نیز درباره زندگی در فضا داشت. او معتقد بود حیات فرازمینی به احتمال زیاد وجود دارد. به عقیده کلارک فناوری‌های زمین در برابر حیات فرازمینی بسیار پیش پا افتاده است. در نهایت او دو حالت را در این زمینه متصور. در سال 1956 به سریلانکا رفت و عکس برداری و غواصی را به کارهای روزمره خود تبدیل کرد. غواصی‌ها و ماجراجویی‌های او در این منطقه منجر به کشف یک معبد قدیمی شد. تبحر بالای کلارک در نوشتن او را در سال 1964 با فیلمساز مشهور یعنی استنلی کوبریک همراه کرد. همکاری این دو نفر منجر به تولد شاهکاری در تاریخ سینما با نام 2001 اودیسه فضایی شد. برای فیلمنامه این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار شدند. در ادامه سری کتاب‌ها و فیلم‌های اودیسه کلارک را به شهرت جهانی رساند. آرتور سی کلارک به همراه ایزاک اسیموف و رابرت هاینلاین به عنوان بزرگان داستان نویسی علمی تخیلی شناخته می شدند. آنها به صورت غیر رسمی لقب بیکتری را یدک می کشیدند. کلارک در دهه 1980 در برنامه های تلویزیونی متعدد نیز نقش داشت. موضوع برنامه او نگاهی به پدیده های عجیب در سرتاسر جهان بود. کلارک در سال 2000 به خاطر نقش مهمش در توسعه علم نشان شوالیه را در سندروم پس از فلج اطفال مبتلا شد و از آن زمان روی ویلچر می نشست. به خاطر این مشکل او در سالهای پایانی توانایی سفر و حتی درست صحبت کردن هم نداشت. او در این سالها با پیامهای ویدیویی با طرفداران و دوستانش ارتباط برقرار می کرد. سرانجام آرتور سی کلارک در 19 مارس سال 2008 بر اثر مشکلات تنفسی از دنیا رفت. از شما عزیزان سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار طناز صدیفی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده
شب بر شما خوش همراهان عزیز، شنوندگان گرامی که رادیو فرهنگ رو در حال از ساعت 24 ان شاء الله برنامه چهار باغ رو به صورت زنده درباره ایدتهایی که در طول تاریخ داریم بیشتر صحبت بسیار عالی است. 85 و دلتون باشه در برنامه باغ ان شاء الله به صورت زنده در خدمت شما هستیم و شما دوستان گرامی اشعار شاعران کهن و شاعران معاصر کشور عزیزمون رو برای ما میخونید. اقوام ایران اسم هم از طریق سامانه پیام